بسم الله الرحمن الرحیم، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین، اللهم صل علی محمد. در بحث استصحاب نکاتی رو ما جنبندی عرض کردیم که برای مباحث بعدی هم استفاده میشه، شاید به هر حال مفید باشه. کلا بعد از اینکه فرمایشات مرحوم آخوند رو در حجیت استصحاب و استدلال ها بیان کردیم، دو مرتبه یا چند مرتبه برمیگردیم به اون عرضی که کردیم که ملاک حجیت استصحاب خلاصه عمل عقلاست و در شرع اون عمل عقلا به حال تأیید میشه. مرحوم آخوند در ادامه میفهمند که در حجیت استصحاب اقوال زیادی است، اما عمده این است که ما ببینیم که ادله چی اقتضا میکنه و مختار ما هم میفهمند که حجیت مطلقه استصحاب است. همه یه موارد برحال استصحاب رو ما قائل به حجیتش هستیم، هم در موضوعات هم در احکام. احکام هم مبناش حکم شرعی باشه یا حکم احکام عقلیه، احکام شرعیه ای که مستخرج از حکم عقلی. چهار تا ایشون دلیل رو میارن. دلیل اول میخوان که همین استقرار بنای عقلاست از انسان و ذوی العقول، برای اینکه مطابق حالت سابقه عمل میکنن و مدعای مستدل این است که چون شارع مقدس از آن منع نکرده پس ممضاست، این رو ما عمل میکنیم. ایشون مرحوم آخوند دو تا اشکال به این استدلال دارن که اولا ما قبول نداریم که عقلا تعبدن عمل میکنن طبق حالت سابقه، ریشه داره، مبنا داره، یا به اون امید به حالا رسیدن به مقصود و احتیاط، یا اطمینان به بقاست، یا ظن نوعی است به بقا، یا اصلا غفلت از اینکه اون حالت سابقه وجود داره یا نداره، هم دیگه ارتکازی شده، دیگه عادت شده دیگه. ایشون میگه که در سایر حیوانات این غفلت دائمیه، در انسان هم گاهیه که اون بر روال سابقش میره. این دلیل نمیشه که بگیم مبناش برحال علم به تعبد به علم سابقه. این اولا، و ثانیا اگرم چنین سیره ای رو ما قبول بکنیم، نمیدونیم شارع مقدس اون رو امضا کرده یا راضی بهش. با اینکه ما ادله در کتاب و سنت داریم که نهی از اتباع غیر علم میکند، همین کافی است از اینکه رد بکنه از عمل به حالت سابقه رو که در حال شک و اینها، و ادله هم در رابطه با براءت و احتیاط در حال داریم در شبهات. خب اما تو اینجا نه، اونجا ادله خاص هست، اینجا تا فعلا سیره عقلا رو شما میخواید بهش تکیه بکنید. بنابراین وجهی برای این بنا نیست که از آن ما به حال تبعیت بکنید. شما میخواید که رد شده این ادله ای که لا تقف ما لیس لک به علم نهی میکنه از عمل به غیر علم، خب در این حالت شک غیر علم دیگه، داریم علم رو در اینجا میاریم. بله، در این حالت داریم به غیر علم عمل میکنیم. این صحبت ایشونه که حالا این رو عرض کردم، بعد برمیگردیم رو این یکی دوتا نکته. دلیل دوم این است که ثبوت در زمان سابق، این موجب می شود که ما گمان بکنیم که در زمان لاحق این ثبوت هست. ایشون اشکال می کنن که نه، ما قبول نداریم صرف ثبوت این گمان بر بقا رو بیاره، نه بقا شخصی، نه گمان شخصی، نه ظن نوعی بیاره. بنابراین وجه این حرف، دلیل دوم این است که غالب در اون چیزی که ثابت شده این است که دائم باشه، با اینکه امکانم داره که دائمی نباشه و اون هم به هر حال دائمی هم اصلا معلوم نیست. اگرم قبول کنیم که اونی که ثابت است دائمی هست، دلیل بر اعتبارش به طور خاص نداریم. همون کلامی که اون دلیل اول روشون رد کردن به همین صورت، با این که اصلا دلیل بر عدم اعتبارش هم داریم. که الان این دلیل دوم در راستای دلیل اول تقریبا به حساب میاد، که همون مثلا یک جنبه سیره عقلایی بر این است که چیزی که ثابت شده است دائمی است. این تقریبا یه وجهی از اون به نظر میرسه که دلیل اول باشه. حالا دلیل سوم ادعای اجماع بر عمل به استصحاب است که در کتابهایی این معنا آمده از مبادی این رو نقل میکند که وقتی که حکمی حاصل شد بعد شک که در مزیل آن حکم کردیم، واجب است بر ماکان باقی بود و الا لازم میاد ترجیح احد طرفه ممکن بدون مرجح. ایشون هم میخواند که اساسا اجماع محصل در این مسئله ای که مبانی مختلفی هست برای قائلین، که بعضیا به هر حال مطلقا گفتن، بعضیا به طور مقید قبول کردن، به خاطر مبانی مختلف نمیشه اصلا اجماع محصل به دست آورد. و اگر هم اتفاق بیفته، با اینکه ما قائل به این اتفاق هم نیستیم چون اختلاف زیادی در اقوال هست، اجماع منقولم که به خاطر این اختلاف مورد قبول نیست، که اختلاف هست نمیشه به اجماع به حال منقول هم تکیه کرد. ولی اینکه ما مثلا قائل به اگر اختلاف نبود قائل به حجیتش میشدیم، به هر حال احتمال مدرکیتش هم هست دیگه، محتمل المدرکی هم هست، از این نظر به اجماع هم نمیشه تمسک کرد. عمده ایشون میگه که روایات که اخبار مستفیضه‌ای در اینجا داریم. حالا روایت اولش رو میخوانم و اون نکات اولیه‌اش رو عرض میکنیم، بعد ادامه‌اش رو انشاءالله در جلسه بعد. زراره، سعیه زراره است که روایت هم مزمره است، چون دیگه زراره قطعا از امام نقل میکنه، گفتن روایت سعیه هست. حالا یا از امام باقر علیه السلام یا از امام صادق علیه السلام، که بعضی احتمال دارن که از امام باقر علیه السلام بشه. خب شخص میخوابه، با اینکه وضوع هم داره، انشاءالله که چنین کسی تو جلسه همون نداره. آیا چرت یا دوتا چرت موجب بطلان وضوع میشه؟ حضرت فرمودند ای زراره قد ینام العین ولا ینام القلب الاذن، گاهی چشم بسته است اما قلب و گوش بسته نیست، نمیخوابه. بعد میفهمن که و ازا نامت العین و الاذن فقط وجب الوضوء. حالا تو بعضی از روایات نقل ها این قلب هم داره، فاذا نامت العین و القلب و الاذن. بعد به حضرت عرض میکنه که اگر در کنارش یه چیزی تکون بدن و اینم متوجه نشه، هی جزئیات رو بیان میکنه که خوب روشن بشه مسئله براش. حضرت هم نه، صرف این که یک چیزی کنارش خلاصه تکون بدن و اینم نفهمه نیست، باید یقین کنه که خوابیده. و یه دلیلی هم بر این خواب بودنش روشن داشته باشه. بعد فرمان و الا فانه علی یقین من وضوء، اگر امر بینی برای بطلان وضوش پیدا نکرد، این یقین بر وضو داره، یعنی الان یقین بر وضو داره. ولا ينقض اليقين، ولا ينقض اليقين بشک ابدا، ولكن ينقضه بيقين آخر. خب این مضمون این روایت شریفه است که حضرت میخوان که نباید یقین رو با غیر یقین شکست، به عنوان حکم شرعی که ما به شرع نسبت بدیم. اگر یقین خلاف داشتیم به هر حال باید بشکنیم. بنابراین احکام الان احکام بر اساس یقین بار میشه. این همون اول مضمون استصحاب فانه و حال علی یقین من وضوعه، که اون حالت بر حال حکم یقین سابق رو اجرا بکنه. حالا فرمایشات ایشون رو انشالله عرض میکنیم. کسان بزرگان دیگه هم که در این رابطه حالا مطلبی گفته باشن و تکرار باشه دیگه فقط اشاره میکنیم. اون نکات خاصه حالا فرمایشات بزرگانی که بعداً نقل میکنیم رو انشاءالله عرض خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.